گشتن به سمت ایران که چی شد، چه اتفاقی افتاد، ما تحریم کردیم، ما یوترن رو بستیم، ما هر کاری که تونستیم کردیم، اما چجوری میشه این اتفاق بیفته؟ اما با این مقدمه میخوام با یکی از بزرگانی صحبت کنم که از اول انقلاب همراه بودن، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بودن و الانم استاد دانشگاه صنعتی شریف بودن، از نزدیک دستی بر آتش دارن، میشناسینشون، جناب آقای دکتر مهدی گلشنی بزرگوار. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
حالتون چطور؟ شما خوبید ان شاء الله؟
الحمدلله، خدا
رو شکر. باعث افتخاره.
اختیار داریم. سلامت باشید.
آقای دکتر، ما در دنیا خیلی سر و صدا کردیم، حداقل 10 سالی هست.
بله.
بعد دلم میخواد که از زبان شما بشنویم که این نگاهی کشورهای دیگه به پیشرفت ایران چجوریه و فکر میکنید که حالا جلوی اون حجمه‌ای که دارن برای کم کردن و تخفیف وجه ایران در جهان میدن چطور میشه ایستاد؟
ببینید، ما اول انقلاب که بود یه فرصت بسیار بسیار خوبی، بسم الله الرحمن الرحیم، ما اول انقلاب یه فرصت خیلی خوبی برامون فراهم شد.
بله.
واقعا بی نظیر. از این فرصت در حد ظرفیتمون استفاده نکردیم. البته استفاده کردیم، خیلی کارا شده، خیلی کارا شد، ولی در حد ظرفیتمون نبود. من اکثر کشورهای اروپایی را مهم شدیدم.
بله.
آمریکا هم تعداد زیادی از استان شدیدم، خاورمیانه هم از بعضی از کشورها شدیدم، هیچ جا منهای آمریکا که همه نوع ظرفیت طبیعی هم داره هیچ جا را ندیدم، هیچ کشوری حتی مجاورانمون که ظرفیت ما را داشته باشن، منابع طبیعی، نیروی فکری، میراث فرهنگی و غیره.
بله.
چیزی که ازش غفلت شد تو انقلاب فرهنگ بود. من الان دارم مقالاتی که در دهه 60، دهه اول بعد از پیروزی انقلاب نوشتم، اون موقع همواره یادآوری میکردم که ما باید از این فرصت استفاده کنیم، نیروی خوب تربیت کنیم. همین در سالهای خیلی اخیر بود که حضرت آیت الله مصباح رحمت الله علیه فرمودن که ما از ظرفیتمون استفاده نکردیم، نیرو تربیت نکردیم، وقتی قراری کسی وزیر بشه اینا تهیه نکردیم، میبینیم چی دم دستمون استفاده میکنیم و غیره. ما از ظرفیتمون استفاده نکردیم. بعدم خارجم حواسش جمع بود. اگر ایران اسلامی خیلی توانمند و بی نیاز میشد از غرب، این برای اینا خطر داشت، خیلی به جاهای دیگه هم سرایت میکرد.
بله.
اینه که تمام نیروشون رو به کار بردن که فرهنگ اسلامی حاکم نباشه توی محیط ما. اینه که من بارها گفتم تو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم عرض کردم، یه فرهنگ آشوبناکی بر محیط ما حاکمه و همین اولین جلسه هم که با جناب آقای رئیسی داشتیم تو در شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بله.
تو شورای عالی انقلاب فرهنگی قبلی اولین جلسه ای که داشتیم بنده عرض کردم باید یه رصدی از مدارس، از دانشگاه ها و از جامعه بشه، وضعیت اخلاق، فرهنگ و غیره بررسی بشه. اینطور نباشه که یه خارجی میاد اینجا از یکی از شبکه های آمریکا مصاحبه کنه بگه که تهران آمریکایی ترین شهری که من دیدم. این برای ما یه آره واقعا.
درسته.
به فرهنگ نرسیدن. تو همین مسابقات اخیر ریاست جمهوری هم که بود، رقابت هایی که بود، مسئله سیاست مطرح بود، مسئله اقتصاد مطرح بود، مسئله فرهنگ مطرح نبود. فرهنگی که میتونه باعث خود باوری و خود اتکایی ما بشه، این خود باوری و خود اتکایی از بین رفته، همه نگاه ها به غربه.
درسته.
ما کاملا میتونستیم این تحریم ها رو پشت سر بگذاریم بدون کوچک در این چیز. مثال میزنم براتون، آلمان را در نظر بگیرید، بعد از جنگ جهانی دوم تمام کشورها در واقع رابطهشون قطع بود با آلمان.
درسته.
یا آلمان شرقی بود یا آلمان غربی بود، تمام کشورها رابطهشون با آلمان غربی قطع بود. حالا آلمان شرقی با روسیه رابطه داشت ولی آلمان غربی قطع. ولی اینا تو 4-5 سال خودشون رو ساختن.
بله.
آلمانی ها پانه شدن برن آمریکا یا انگلیس یا فلان، موندن و ساختن. به طوری که من یادمه، ببینید 1945 جنگ جهانی دوم تمام شد.
درسته.
شده بود دیگه. 1951 دکتر مصدق سری کار بود. دکتر مصدق از دکتر شاخت آلمانی دعوت کرد بیاد به ایران بگه چگونه اقتصاد بدون نفت داشته باشی.
بله.
ما اصلا همه اینا رو فراموش کرده. اینقدر رهبری سفارش کردن به اقتصاد بدون نرم چیز، به اقتصاد مقاومتی و غیره، ولی شما میزان تجمل تو تهران را ببینید چقدر، این فروشگاه های بزرگی 7-8-10 و غیره نگاه کنید. دست ما به راحتی این تحریم ها را میتونستیم بذاریم کنار. ما باید حواسمون جمع بود، همطور که سپاه ها اینا حواسشون جمع بودن، در نظامی کارهای خوبی کردن.
درسته.
ولی این که ما بیام نیازهای روزمرمون ها، برنجمون ها، گندممون ها، اینا رو حواسمون جمع باشه.
آقای دکتر.
بله.
حرف شما کاملا متین و درسته. حالا از زبان شمایی که سابقه داری تو این امر و به قول معروف صاحب تفکر هستید، صاحب مقاله هستید، صاحب کتاب هستید، توصیهتون چی هست؟ یعنی چی کار باید بکنیم از همین لحظه به بعد که
بله
اون اتفاق قبلی نیفته؟
اتفاقا این سوالتون خیلی خوب سوالیه و من بارها همین اخیرا گفتم. ببینید باید فرهنگ خود باوری و خود اتکایی حاکم بشه. از دبستان شروع کنن، دانش آموز فکرش خارج رفتن نباشه. من درفته بودم توی یکی از این دبیرستان های تیز هوشان سخنرانی که کردم، بعدش از دبیرا پرسیدم شما از این دانش آموزان رو سر کلاس بپرسید برای چی درس میخونید؟ جوابم رو ندادن اونجا، برای اینکه بچه ها وایستاده بودن. ولی وقتی رفتیم سر نهار تنها بودم با دبیرا، گفتن اینا فقط یه سوال از ما میکنن، کدوم دانشگاه ایران وارد شیم که زودتر بتونیم پذیرش از آمریکا و انگلیس و کانادا بگیریم. این خود باوری از بین رفته. ما واقعا میتونیم دکترا رو در ایران داشته باشیم. خدا میدونه من یه دانشجوی دکترا داشتم، اصلا ایشون بعد از دکترا شاید کلا در 16 روز رفته باشه خارج کلا، ولی بیشترین مقالات توی نانو مال ایشونه، نانو تکنولوژی.
بله.
این خود اتکایی، خود باوری خیلی مهمه. این باید از اول توی دبستان و دبیرستان تزریق بشه، توی دانشگاه آشنا بشه، میراث فرهنگی ما رو بدونن. بابا ما درسته که علم از یونانی ها گرفتیم، ولی ابن سینا و ابن حیثم و اینا که توی یونانی ها متوقف نشدن.
شما بله
اصلا متوقف نشدن. شما ببینید ابن حیثم نور را از بطلمیوس گرفت، ولی کتاب دارد از شکوک علی بطلمیوس ایراد دارد میگیرد و خودش صاحب نظره تو نور.
بله.
و بعضی از چیزایی که الان تو نور به غربی ها نسبت میدن مال اونه.
بله.
بنده خودم تو تاتارستان بودم، یه استاد انجمن چی در واقع آکادمی علوم جهان اسلام جلسه داشت اونجا.
بله.
یه استاد از آمریکایی از استنفورد اومده بود راجع به کارای ابن حیثم تو نور حرف بزنه. اونا به خود اتکا بودن، خود باور بودن. وقتی که این خود باوری خود اتکایی تو محیط ما به دست عواملش اون از بین بردن، دیگه ما تو این فکر نبودیم که این حرف امام را مکرر چیز بیاریم، به یاد بیاریم که ما میتونیم.
درسته.
ژاپنیه وقتی که آمریکا توی ژاپن تحصیلات مقدمات شد تو نیمه دوم قرن 19 کرد، اواخر قرن 19 کرد، رفت به اروپا که دکتراش بگیره. اونجا برای استاد ژاپنیش نوشت ما میتونیم، اروپایی ها چیزی ندارن که ما نتونیم.
و تونستن.
ما میتونیم در عرض 20 سال برسیدن در عرض 20 سال.
بله.
جایزه مشترک نوبل فیزیک را با آمریکایی‌ها گرفتن.
درسته.
با اینکه همه جا رابطش با ژاپن تقریبا قطع بود.
بله.
بنابراین این باید تقویت فرهنگ. من بیشترین تأکیدم روی فرهنگه.
درسته.
و روی کاشتن این چه ما میتونیم.
بسیار هم عالی.
بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
سلامت باشید.
از این اذیت نکنیم.
سلامت باشید انشاءالله.
خیلی خوشحال شدم. باعث افتخار بود.
خدا حافظت.
خدا نگهدارتون. متشکرم.
خدا نگهدار.
از وطن خاکم و سرزمین من همیشه جا به دانش و خاک عبورای من قدم قدم غیرت شو غزل غزل آی بنو از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور پهنای اربندت سلام عجب خاک وطن به قیمت خون منه به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم پهنای اربندت سلام
آفتاب گرمابخش انقلاب عزیز ایران است که تمام جهان اسلام و آسمان قلب مستضعفان و مظلومان را روشن کرده است. لاله نمادی از پاکی شهدا و قداست خون شهیدان است. روزهایی که همین شهیدان برای ملت عزیز ایران، برای آزادی، برای این روزهای عزیز و پر افتخار خون خودشون رو بر زمین ریختند و جان خودشون رو به خطر انداختند و پاس می‌داریم در دهه مبارک فجر خون این شهیدان رو. بریم به استان خوزستان استانی که همیشه در معرض بلا بوده، به خصوص در زمان دفاع مقدس، و مردمانی مهربان، سخت گوش و مردمانی با غیرت داره. بریم از برنامه‌های دهه فجر در استان خوزستان مطلع بشیم به کمک جناب حجت الاسلام المسلمین محمد مهدی نبی‌زاده، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان خوزستان. جناب نبی‌زاده سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید از طریق امواج به برنامه جشن ملی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون و تبریک عرض میکنم هم فرارسیدن ایام ماه پربرکت رجب رو و همچنین ایام الله فیروزی انقلاب اسلامی دهه فجر رو.
درود بر شما. درود بر شما. در خدمتون هستیم. آج آقا، در مورد برنامه‌های دهه فجر در استان خوزستان بدانیم که در استان شما چه برنامه‌ای قرار هست پیاده بشه. ما هر روز به یک استان میریم و از برنامه‌های اون استان مطلع میشیم. امروز افتخار داریم که در استان شما باشیم.
سلامت باشید، خواهش میکنم. خب استان خوزستان هم مثل بقیه اقصانقاط کشور در این ایام برنامه های مختلف و متعددی توسط خود مردم عزیز و ولایت مدار این استان در حال برگزاری است. جشن های مختلف، البته من نکته ای رو قبل از اون عرض بکنم و اون هم این مسئله در واقع این سویه جدید بیماری کرونا یعنی اومیکرون هست که استان خوزستان هم مثل بقیه کشور متاسفانه این مسئله در واقع شیوع پیدا کرده، این واریانت جدید و این سویه جدید بیماری، و لذا همه مردم و مسئولین دست به دست هم دادن در استان تا بتونن با همکاری همدیگه و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انشالله این از این در واقع گردنه هم ما به صحت و سلامت به فضل پروردگار عبور بکنیم
انشالله.
لذا تمام برنامه هایی که در این ایام داره برگزار میشه با رعایت این نکته است. الحمدلله الان جشن هایی که در مساجد در حال برگزاری، سخنرانی های متعدد، آذین بندی خیابان ها، پل ها، معابر و جاهای عمومی که همه حاکی از این مسئله است که هم مردم و هم مسئولین پای کار 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستند. و یه اتفاق زیبایی که در استان خوزستان شاهدش هستیم این است که امسال، هر چند سالهای دیگه هم این مسئله بوده، اما امسال خیلی پررنگتر، خود مردم به صورت خودجوش اقدام کردن به نصب پرچم افتخار، پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی ایران رو بالای درب منازل خودشون به صورت خودجوش نصب کردن.
حرکت خیلی خوبی بود، در همه استان ها انجام شد، حرکت بسیار نمادین جالبی است
استان. بله، این هم یک اتفاق خوبی است که الحمدلله افتاده در استان ما. عرض کردم برنامه بسیار متعددی الحمدلله در حال برگزاری در استان خوزستان و در کنار تمام مشکلات و مسائلی که مردم حالا باش درگیر هستند این روزها، خصوصا این مسئله بیماری، اما میتونیم در جامعه شاهد این مسئله باشیم. من شب گذشته که در شهر یک به اصطلاح گشت و گذاری داشتیم، اوضاع رو از نزدیک ببینیم، فضای عمومی شهر اهواز رو به عنوان مرکز استان که از شهرهای دیگه هم من گزارش دارم باز به همین شکل ببینیم، این بود که الحمدلله این فضای جشن حاکمه در واقع شهر اهواز و استان خوزستان.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما جناب حجت الاسلام المسلمین محمد مهدی نبی‌زاده، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان خوزستان. امیدواریم که شما همکارانتون موفق و مؤید باشید و عزیزانی که در اهواز زندگی میکنن، در شهرهای مختلف، در روستاهای مختلف استان خوزستان، همیشه سربلند و با غیرت در راه آبادانی ایران عزیزمون همیشه موفق و مؤید باشین. متشکرم از شما.
شما و همه همکاران عزیزتون در رادیو گفتگو آرزوی موفقیت دارم. یا الله، خدا
پاینده باشید. خدا نگهدار.
خاک من از جنس خورشید و ماه، خاک من ستاره تا ستاره، خاک من حریر دریا به تنش، خاک من همیشه تا دوبارش، خاک من خون تو رگهای منه، خاک من سرمه چشمای منه، نفسم بسته به بوی خاکمه، قلب من به عشق ایران میزنه، جان من جهان من ایران من